خودش می آورد مناطق عملیاتی،
خودش هم می اومد،
خودش هم می اومد و یه پایگاهی خیلی بزرگ خوب در شهر مریوان داشت.
عجب.
و در اونجا زیر نظر اون شوراهایی که مربوط به تقسیم کمک های مردمی بود، این تجهیزات و وسایل رو تقسیم می کرد. خب ما هم یعنی در واقع برای من شد یک انگیزه که من به چون می آوردن اجناسو گفتیم خدمت مادر بزرگوار برسیم و بهشون عرض ادب کنیم. رسیدیم و دیدیم که این بانوی بزرگوار چقدر انسان معنوی و شریفی هستند و چقدر با اعتماد به نفس معنوی بالا
این
کار رو انجام میدن و
خودشون هم پا میشن میان،
خودشون هم پا میشن میان اینجا و نظارت میکرد بر تقسیم در واقع این اجناس کمک های مردمی. خب ببین این نقش، نقش خیلی مهمیه.
بله
ما در جنگ ویتنام شاهد بودیم که مردم ویتنام با یه وفاقی در مقابل آمریکا ایستادن و شکست نخوردن و واقعا یک کار بسیار ارزشمند و بزرگی بود. ظاهرا باید ویتنام شکست می‌خورد، اما مردم با همین وفاق شکست نخوردن، مبتنی بر اون فرهنگی که ویتنامی‌ها داشتن. فرهنگ ما، فرهنگ دفاعی ما در مقابله با این حجمه بسیار سنگینی که از سوی کشورهای استکباری طراحی شده بود و عراق فقط عمل کننده به اون مانیفست در واقع حرکتی کشورهای استکباری بود، واقعا این در طول تاریخ من فکر می کنم بی نظیر می تواند باشد یا حداقل بسیار کم نظیر.
درسته.
که 34 کشورهای منطقه‌ای فرامنطقه‌ای با اون همه قدرت نظامی که پشتیبانی کردن از رژیم بعث، حالا اگه بخوایم به اونا اشاره کنیم بحثای خیلی قشنگی داریم که وقتی که شوروی سابق به عراق میگه 25 رو داد، میگه 27 رو داد، میگه 29 رو داد و فرانسه میراج ها رو داد و ایتالیا سنگین ترین پشتیبانی مین رو به عراق انجام داد و آمریکا سنگین ترین و قوی ترین پشتیبانی اطلاعاتی رو به عراق داد، واقعا هم لطف خدا بود، هم کمک خدا بود.
بله.
و هم اون وفاق ملی مردم باعث شد که در طول تاریخ به سب برسه که یک فرهنگ دفاعی قوی معنوی میتونه بر یک قدرت نظامی بسیار سنگین دشمن حتما فائق بیاد و شکست نخوره.
خیلی عمالی. همراهتون هستیم با برنامه نسبتا زنده فرش قرمز از رادیو سمت. نوه دارین دیگه فکر کنم، درسته؟
نه خیلی بچه‌ها ازدواج کردن ولی
هنوز نوه‌دار نشدن.
نوه‌دار نشدن.
بچه دارین؟ چند سالشونه؟
یک بچه 34 ساله دارم و یک 30 ساله.
خدا حفظشون کنه. می‌خواستم یه سوال بپرسم، اینو مقدمه کردم که سوال بپرسم تیرم به سنگ خورد، ببخشید. اینجاشو دوستان شنونده فراموش کنید. می‌خواستم بپرسم چیکار کنیم به نظر شما که اون زمانم با جوانای زبان جنگ بودین، الان چیکار کنیم که بچه‌های امروزی همون راهو برن، همون فرهنگو تو خودشون پرورش بدن، به اون سمت برن و اینکه اصلا با دفاع مقدس و فرهنگ دفاع مقدس آشنا بشن؟
خب اول از اینکه من در دانشگاه ها همیشه به جوان ها این رو میگم، به دانشجوانی که در ترمای تحصیلی باشون هستیم و با هم هستیم همیشه عرض میکنم، من وقتی که نسل جوان امروز رو در دانشگاه میبینم و مقایسه میکنم با نسل خودم در اون زمان،
بله،
که با چه حسی ما برای دفاع از مملکت از خودمون دوست داشتیم که مایه بذاریم و انرژی بذاریم، امروز که نگاه جوانا میکنم میگم شما از ما خیلی سرترید.
واقعا
شما خیلی از ما قوی ترید.
خوشتیپتر.
اینو بدون اقراق و بدون هیچ گونه،
واقعا هم همینطور،
در واقع مثلا بگیم که چی بگیم به خاطر چی
شعاری حرف نمیزنی؟
اصلا میبینم جوانایی که در کلاس های دانشگاه، من میبینم که وارد دانشگاه شدن جوان، که اینا واقعا عرقشون و اون وطن دوستیشون و اون علاقهشون به استقلال کشور خیلی زیاده و من نگران این نسل نیستم.
بله.
من نگران این نسل نیستم که بخوام به اونها حتما نصیحت کنم. البته ما همه به نصیحت نیاز داریم، ولی واقعا من امروز توی این جامعه امروزی دنیا مخصوصا بله. که خب ما داریم نگاه میکنیم که اینترنت و ماهواره و چی و چی و و و و و گوشی و
بله.
جوانهای با تقوایی من میبینم که انصافا باید دست و پای اینها رو بوسید، بسیار با شخصیت و بسیار نجیب و همچنین بسیار با عرق و علاقه به استقلال و امنیت کشور هستند. و من میدانم که خدای نکرده اگر یک دشمنی جرأت به خودش بده که بخواد با گوشه چشمم حتی بخواد به این مملکت ما بد نگاه بکنه، این جوانها
پاسخشو قطعا
دمار روزگارش در میارن، جای نگرانی نیست. اما در هر صورت به عنوان یک نسل قدیمی تر
بله.
یا جوون اسلام میگه دیگه نمیشه بگیم جوون، حالا پیر جوان قدیم
اختیار داری. نه واقعا اگه من چشمتون نزنم، ماشاءالله اسلام ماشاءالله، حالا عکسشون رو توی تارنمای رادیو سبا میذاریم ببینید چقدر خوشتیپ و جوونن.
زنده باشید. پیشنهاد میکنم که اون در واقع به همین قدرت معنوی که دارن خیلی اهمیت بدن، به قدرت علمی خیلی اهمیت بدن. ببینید همین قدرت علمی یعنی کمک به کشور
بله.
برای ورود به عرصه تولید در علم کمک کنن. امروز تو این دنیا خیلی ضروریه. امروز ما مصنوعاتی رو در دنیا میبینیم که اینها نتیجه تولیدگری در علم هستن و ما باید به مرحله تولیدگری در علم برسیم، بتونیم تولید کنیم. تنها استدعای من از جوانا اینه که این در واقع بحث قدرت تقویت قدرت علمی کشور رو در دستور کار جدیشون قرار بدن.
به امید خدا. شما همونطور که در اوایل جنگ هم مدرسه رو رها نکردیم، بعد از جنگ و در خلال جنگ هم فکر می‌کنم تحصیل رو رها نکردیم، درسته؟ تا درجه دکترا
بله.
پیش رفتیم.
بله، من در واقع هم از لحاظ سازمانی و هم بر اساس در واقع علاقه فردی خودم که خیلی زیاد به علم و کسب علم اهمیت میدم یا دوست دارم اهمیت بدم، به لطف خدا و به یاری خدا همجوری خلاصه درس خوندیم و دوره های دانشگاه
مدیریت استراتژیک
عالی دفاع ملی رو تهیه کردم.
رشته چی خوندین شما؟
حالا تو مقطع اصطلاحاً دانشگاه جنگ یا ارشد منابع انسانی رو خوندیم. آها. مدیریت منابع انسانی و در دانشگاه عالی دفاع ملی مدیریت راهبردی یا اصطلاحاً هم مدیریت استراتژیک.
درسته. و در طول دفاع مقدس خاطراتتون تو روزنامه ها می نوشتین؟
بله.
یک شو میشه برامون تعریف کنید؟
بله، خاطره خیلی زیاد داریم و خاطراتی که خیلی زیاد میتونن در واقع اون تأثیر مدیریتی رو برای چگونگی مدیریت در میدان نبرد، من این رو دوست دارم برای مخاطب داشته باشه. اول من یک ذکر خیر کنم از شهید صیاد شیرازی. در عملیاتی به نام عملیات قادر به من دستور دادن که شما 3 روز فرصت داری یک مسیری رو که اون مسیر نقطه در واقع شروعش میشد لولان.
به شما فرمودن؟
به من فرمودن. به من امر کرد، در واقع دستور دادن که شما از منطقه لولان تا بربرزین یا سربرزین رو شما شناسایی کن برای ایجاد یک جاده عملیاتی به سمت دشمن.
بله.
حالا اون منطقه که ما دارم عرض میکنم منطقه کوه موجه، یعنی شما از یک منطقه تا اون هدف فقط موجه هایی از کوه رو میبینی.
بله.
خیلی ها نزدیک 8 کیلومتر 10 کیلومتر این فقط ما با موج کوه مواجه هستیم. من 3 روز و 3 شب این منطقه رو در واقع شناسایی کردم و در واقع پیکه های فسفوری که لازم بود در مسیر تعبیه کردم، زدم و قرار بود که شب که میخواییم به سمت دشمن بریم با نگاه کردن به این پیکه های فسفوری که رو به سمت ما بودن و شب میدرخشیدن مسیر رو پیدا کنم. نزدیک چندین کیلومتر بود. من غروب روز سوم که بر میگشتم به سمت پایگاهمون در منطقه لولان، اومدم بالا دیدم که شهید صیاد بزرگوار و چند نفر از فرماندهان در اون
بله.
بالای ارتفاع ایستاده بودن. بهشون عرض کردن که سنجابی اومد.
شما موقع درجه تون چی بود؟
اون موقع من صدفان دوم بودم. خدمت ایشون رسیدیم، عرض ادب و احترام نظامی کردیم. ایشون دست بنده رو گرفت و آورد در واقع روبروی خط که مشرف بر منطقه عملیاتی بود و رو به سوی دشمن، به من گفت که توضیح بده چه کار کردی. بنده حدود 20 دقیقه یک تشریح کاملی از منطقه عملیاتی برای شهید صیاد در واقع ابراز عرض کردم. ایشون برگشت و من نگاه کرد و گفت سنجابی میدونی امشب ما عملیات داریم؟
ترسناک شد. خب
آره، گفتم که خیر قربان، اینو من خبر ندارم.
آها نمیدونستی؟
نه کسی نمیدونست. میخوام بگم که اون استراتژی شهید صیاد رعایت دقیق و کامل اصل غافلگیری در مقابل دشمن بود. دشمن غافلگیر میکرد.
بله.
در فتح خرمشهر هم شهید صیاد همین کار کرد.
بله.
طراحی عملیات فتح خرمشهر توسط شهید صیاد و دافوس ارتش صورت گرفت.
درست.
که ما تونستیم 25 هزار نفر از عراقی ها رو در واقع هم اسیر کنیم و هم کشته بشن. 19 هزار نفرشون اسیر فقط شدن.
بله.
گفتم خیلی خوب، من خبر ندارم. گفت پس بدون همین الان باید عملیات فردا صبح انجام بشه. گفتم که اصلا جاده نزدیم، اصلا جاده‌ای وجود نداره که یگانا بخوام به سمت دشمن برن. گفت باید امشب بزنی.
عجب.
گفتم که جناب، اون موقع سرهنگ بود، گفتم جناب سرهنگ اصلا ما وسایل سنگینی مثل بولدوزر و لودر و چی اصلا نیاوردیم، پشتن خیلی عقبن. گفت اونها رو همه
من کاری ندارم.
نه 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 نه، گفت من همه رو آوردم.
عجب.
گفتم کجا آوردی؟ گفت همشون 200 متری پشت اون تپه.
عجب.
آماده هستن. گفتم مال یگانهای ما هستن؟ گفتم مال یگانه ما نیستن، مال جهاد دامغان بودن.
به همه جاش فکر کرده بودن،
به همه چیز، یعنی خیلی دقیق فکر میکرد. گفتم باشه من آماده هستم. اون موقع یک در واقع اون مسئولین اون گان وسیله سنگین جهاد دامغان که اومد، من پرسیدم چی داره چی ندارید، من دیدم حتی فکر بولدوزر دینو هم رو هم کرده بوده.
عجب.
چون بولدوزر دینو خیلی قویه، خیلی سنگینه و باید به عنوان جلودار جاده رو بتراشه و بره.
بله.
دیگه میخوام بگم که اون شب من هم از شبش به سمت دشمن با اون بولدوزرها و لودرها و گریدرهایی که آماده کرده بودن، اون چند کیلومتر، حدود 8 کیلومتر رو در اون شب ما جاده زدیم و رفتیم زیر ارتفاعی که عراقی ها اونجا بیخیال بودن. یه حسی هم که در واقع این عملیات داشت خود ما به ما لطف کرد بود که باد شدیدی از سوی عراق به سمت
خاکو نمی برد اون برا.
نه می برد نه صدا رو می برد. یعنی اونا حتی صدای بولدزرهای ما رو هم تا نزدیکیشون نشنیدن، چون باد به سمت ما بود.
بله.
و صدا رو به سمت داخل می آورد، نمی داشت که صدای وسایل سنگین به سمت دشمن بره. و خلاصه ما صبح رسیدیم جلو عراقی ها و خاطیز هم زدیم،
جاده هم زدیم و
بعد یگان ها از همون جاده سرازیر شدن. یگان ها با در واقع تجهیزات خودروی خودشون و نظامیشون اومدن و در منطقه جلو دشمن بالای نزدیک ارتفاعی که مشرف بر سیدکان عراق بود مستقر شدن. شب بعدش باز همین یگان ها انجام عملیات دادن کردن و اون ارتفاع رو گرفتن و ما کلن بر شهر سیدکان عراق مشرف شدیم و مسلط شدیم و کل منطقه عراق زیر دید و تیر ما در منطقه سیدکان قرار گرفت. خب این من هر وقت گاهن میخوام که ذکر خیری از شهید صیاد بکنم به این نبوغ و اون خلاقیتش در رعایت اصل غافلگیری دشمن اشاره میکنه.
و اینکه فکر همه جا رو کرده بودن و
آره، که حتی ما اصلا فکرشون نمی‌کردیم که اینا این همه در واقع اقدامات لازم طراحی شده بود.
جنگ که شد گفتم برم سراغ این جنازه هایی که نمیشه شناختشون، صورتشون پکیده، سر ندارن، سوختن، هیچ یادشون نمونده. یه تیکه پیرنشون در می آوردم میزدم توی دفترچه که اگه یه روزی یکی اومد سراغشون اینا بشناسه. هشت سال گذشته سیاوش، هشت سال، یه خودم داره یادم میشه. تو فکر میکنی کسی من یادش میاد؟
آخرین درجه که داشتین چی بوده؟
آخرین درجه بنده سرهنگ تمام.
آه سرهنگ تمام بود، بازنشسته شدین درست؟
بله. یه خاطره که خیلی خوبه گفته بشه.
بله حتما با افتخار میشه.
و بازم این خاطره برمیگرده به همون حس ایثار و
بله
مردانگی و شجاعت جوانهای ایرانی. نمیگم جوانهای اون زمان یا این زمان، در کل
بله.
جوانهای ایرانی این حس شرافت رو دارن و نجیبن و جسورند. در عملیاتی به نام عملیات بیت المقدس 5 در منطقه مریوان، در منطقه عمومی مریوان یک عملیات میخواست انجام بشه به نام عملیات بیت المقدس 5 که بنده در این عملیات خب به عنوان یه عنصر رزمی توفیق انجام وظیفه داشتم. حالا اینجوری شد که این عملیات به یک مقدار با تعویق انجام شد، اما بالاخره انجام شد. در این عملیات ما یه افسر داشتیم به نام علی شادمان، اهل کرمان. یک افسر جوان خیلی خوب داشتیم به نام علی شادمان که این جناب شادمان یکی از قهرمانهای ورزش‌های رزمی کشور بود. عملیات ما بنا به دلایلی با مشکلاتی مواجه شد و بنا شد که این عملیات یک اصطلاحاً عقب نشینی تاکتیکی هم انجام بشه. منتها اصل مطلب اینجاست، عملیات که به طول انجامید، همسر آقای شادمان زایمان کرده بودن در کرمان و بچه به دنیا اومده بود، اولین بچه شهید شادمان، و فرمانده گردان علی شادمان به ایشون گفت حالا که دیگه کار انجام شده، شما قبل از عقب نشینی تاکتیکی شما بیا برو مرخصی، خانوادت اونجا گرفتارن، مشکل دارن، تنها هستن. ایشون گفت نه خیر، من نمیرم تا زمانی که نتیجه عملیات مشخص نشه، من یگان رو ترک نمی‌کنم و یگان رو ترک نکرد. در یه شرایط بسیار سخت و پیچیده عملیات قرار گرفت که علی شادمان به عنوان نیروی داوطلب با همراه حدود 3-4 نفر دیگه، اینها قرار شدن ناچاران عملیات رزم متحرک رو انجام بدن. یعنی عملیاتی که چند نفر محدود انجام میدن، اما دشمن فکر میکنه که یه تیپ داره میجنگه. 3-4 نفر این عملیات رزم متحرک و طوری با جابجایی های بسیار بسیار انفجاری و سریع انجام میدن در مقابل دشمن، سمت چپ و راست و جلو و عقب، که اون فکر میکنه که با یه تیپ در واقع مواجه است و خودش اونجا زمینگیر میکنه تا یه فکری برای پیشروی بعدی بکنه. این شهید ما علی شادمان داوطلب شد و به کمک 3-4 نفر این عملیات رزم متحرک بسیار بسیار پیچیده رو در مقابل دشمن انجام داد و دشمن رو زمینگیر کرد تا یگان مهمی از یگانهای ارتش این در واقع عقب نشینی تاکتیکی رو بعد یه مدتی انجام بده. ولی بعد همین علی شادمان به کمک دوستانش در همونجا شهید شدن و با گلوله تانک هم شهید شدن و دیگه بچه‌ش رو ندید.
عجب.
آره، الان فرزندشون در کرمان با مادرشون زندگی میکنن. میخوام بگم که اون حس در واقع داوطلبی و ایثارگری و عشق به انجام مأموریت‌های پرخطر در فکر و ذهن و عاطفه جوان‌های ما بوده و هست.
حسن دق نده.
تیپ مشکی زدی.
حسن حالا که اومده جان حداقل گم و گور نشو.
بشو بیار تو.
حسن علی اینجا الان خلی.
ما دیدمش، خودم گفتم بشینم.
تو که آب بفرستن جلو، این بچه ها آب گیرشون نیاد کم میارن.
کجا آب بفرستن؟ جاده زیر آتیش، همه یه زور بزنن هر روی. حالا صابر برای با در رسول پیدا کن بری تو کانال تامو مواده خودو. حسن حسن خودو باید بریم طرف سنگره تیر بارشون بچه ها زمین گیر کرده.
حجی علی با همجور بخون برو خودو اینجا اینجا میشه خودا داری میری ببرو بشین با سرخواست سرشون انداخته پایین داری میره جلو. بگی بشین اینجا هر کی بهتر زه زودتر میمیره. بگی اینو بخور، حواست باشه، بخور اینو. بشین بشین به دیگه
یه سنگرشون صاف پای سرمونه. از این طرف دارن جاده میزنن، اون ور هم چسبیدن به خاک ریزای چپ.
دوله دوله میگم اما مغزم
باشه. صابر اینجا بینم.
چی میگی؟
هیچی، تو برو سراغ این سنگر پای سریه. چطه؟ میخوای گریه کنی برو تهران یه سلس داری کن اینجا کم نیاریا.
خیلی ممنون آقای دکتر. جناب سرهنگ، دیگه عناوینتون تو آخر مشخص شد که علی‌رغم تمام فروتنی که داشتین ما تونستیم از بیاناتتون متوجه بشیم که چه کارنامه درخشانی دارین و چه کردین. متشکرم از شما، خیلی لطف کردین آقای سنجابی که تشریف آوردین. امیدوارم که سایه‌تون بر سر فرزندان خودتون و فرزندان این مرز و بوم همیشه مستدام باشه.
انشالله همیشه سلامت باشید
عزیزی. همچنین با شنوندگان عزیز رادیو سبا خدافظی می‌کنم. هفته دفاع مقدس بر شما مبارک. خدا نگهدار.
از آتش و خون می گذشت، کس نمی داند به ما چون می گذشت. کاش می بردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ جون می گذشت.
چرخ لیلی بود و مصد پیچ تاب، پیش چشم خیست مجنون میگذشت. با لبانی خوش خیل کاروان، از میان رود کارون میگذشت. مغلا جویان دشت کربلا، با پرنده سرز مرغان هوا. مغلا جویان دشت کربلا، با پرنده سرز مرغان هوا.
بوی خردل بود و بمب خوشه‌ای، آنچه بر ما در شبی خون می‌گذشت. گوش سنگین جهان کی می‌شنید ناله‌هایی که ز گردون می‌گذشت.
یاد دارم پرز گل می‌شد چمن، از کفن‌هایی که گلگون می‌گذشت. ما نبودیم از خدا غافل دمی، هرچه بر ما در افزون می‌گذشت. هرچه بر ما در افزون می‌گذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا. لرزه می افتاد بر اندام کوه، تا سپاه از دشت و هامون میگذشت. عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما برق در خون میگذشت. بهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون می‌گذشت.
ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان
دشت کربلا.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
تو بتن چون جان آمد، جان زده جان آمد، چون خاک بتن گل باران شد، نام تو ای دیر آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زنزن پردازم، ایران سرمازم. عشق تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرافرازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوست پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جوی با زبایی، پرده گشایی در هر جایی بزمورایی، تو به عالم خاک پاکم نور امید فردایی، تو هم دل و هم جایی، خورشید من ایرانی. تو بتن چون جان آمد، جان زبه جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد، نام تو ای ایران آمد، با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من، ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرافرازم.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همنشینی و گفتگو، شب‌های ایران، بزم آرامش و تبسم و همراهی. شب‌های ایران، روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران.
آخ شاملا، آخ شاملا، آخ شاملا.
شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران، ایران.
دست فراری بسم الله الرحمن الرحیم.